أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مراقبو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن قرضتهم أفلا تذكرون. بعد بيان دعوت به دعوای نوح سلام الله علیه که مردم را به توحید دعوت کرد و دعوای رسالت داشت که فرمود من از طرف ذات اقدس اله آمدم و پیام توحید را آوردم، اونا که مترف بودن و جزء اشراف و متمکنان اون عصر بودن که شرف رو بر همون ثروت و مال میکن داشتن قبل از دیگران اعتراض کردن، ادی هم به دنبال اینها فته راه دادن. حرف اونها این است که قال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. این هست گاهی میگوید به این که انت بشرون بشرون یهدوننا و مانندان ان نؤمنو لبشرین مثلان قوم حوالنا آبدون. گاهی هم هست میکنن این انت دا بشر ما نراک الا بشرا و مانند. این هست یه بار علمی داره به زعم اینها، یعنی ما هرچه بررسی کردیم ارزیابی کردیم چیزی در شما جز بشریت ندیدیم، نه انت بشر مثلنا بلکه ما نراک الا بشر مثلنا. این بر اساس اون حس و تجربه شد که معرفت شناسی اونها این، بعد بر اساس اینکه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز یه قیاس مثلی اینجا هست که تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو. اگر بنا شد بشر پیغمبر بشه خب ما هم با پیغمبر بشه، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، چون هیچ کدام از ما همچه دعایی نداریم به نبوت نرسیدیم به نمیرسیم، معلوم شد تو هم نمیرسیم. نه خیر، این حد وسط است در برهان دیگر که تو بشر هستی، بشر نمیتواند پیغمبر بشود که برهانش تو سوره مبارکه انعام به سایر سوره گذاشت. این مثلنایی که در کنار اینها هست یه حد وسط است برای قیاس دیگه که حکم امثال ما یجوز ما لا یجوز واحد. اگر بشر بتواند پیغمبر بشود ما میتوانیم پیغمبر بشیم یا پیغمبر میشدیم، ولیکن ما به نوبت نرسیدیم، معلومه تو هم به پیغمبر نرسیدی. یکی اینکه بشر اصلا رابطه ندارد، نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد. اونجای کلمه مثلونا زمیمش نشده فقط یک بار هست، بشرون یهدوننا اومدون. اما ما نراک الا بشرن مثلنا دو تا قیاسه، دو تا برهان هست، یعنی که بشر نمیتونه باشه، یکی برهان خود اگر بشر به پیغمبری میرسید خب ما هم پیغمبری میرسیم، لیکن ما نرسیم ولی شد تا پیغمبر دو تا برهان، یعنی دو تا برهان. بنابراین یکی استحاله ارتباط بشر به خدا، یکی حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. اونجا که دارد بشرون یهدوننا ناظر به همون یک دلیل است، اینجا راضی رو به دو بار آن رضا حفظ کرده ما نرا که الا بشر مثلن. پس مسئله نبوت و رسالت امثال ذالک معاذ الله مطرح نیست، میمونه مسائل سیاسی و اجتماعی و امثال. از این جهت هم که مثلا توی رهبر جامعه باشی، مسئول امتی باشی، زمامدار یک گروهی باشی، این هم شایستگی این را نداری، برای اینکه از پیروان تو می شود پی برد که طرز تفکر تو چی. این یه توهین زمینی را به همراه دارد، این که گفتن به ما نراکت طبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، این یه توهین مستقیمی است به پیروان، یه توهین غیر مستقیمی است به خود حضرت نو. خب تو اگر یه انسان اندیشمندی بودی خردمندان دور تو جمع شدن، چون افراد بی سواد زود باور سابلوه دور تو جمع شدن، معلوم شد تو هم معاذ الله انک لفی ضلال مبینی که در بعضی آیات دیگر است، انک لراک فی سفاهتن هم که در آیات دیگر است که وجود مبارک از سنون فرمود یا قوم لیسی بی سفاهت، من سفیه نیستم، این نهایت حلم و بزرگواری اون حضرت است. اونا صریحا تصفیح میکردن، میگفته انک فی سفاهه، میفهمون ما بیمی سفاهه. خب سفاهت نوح را از کجا دست نوردن؟ از اینکه یه مشت اراذل بادی و رأی زود باور صادلو دنبال او را خوردن. این یه تغییر مستقیم است به تابعان، تغییر غیر مستقیم است به معتدوب. ما مراکت تباک الا الذین هم اراذلنا، یک بادیر رای، دو اون مال تابع، این مال مطبوع. حرف سومشون است که ما مرالکم علیرام فضل، این نکره در سیاق نفس مفید عموم است، یعنی هیچ فضیلت جامعه شما، انجمن شما، حزب شما، جمعیت شما بر ما نداره، این مجموعه شما هیچ فضلی بر ما ندارید، نه فضیلت معنوی برای که نبوت و رسالتی به اهل شما نمیشه، فضیلت مادی هم که ندارید برای که مش اراده دوستو جمع شدن، فضل هم که بالاخره یا معنوی یا مادی. این به ما نرا لکم علی دامن فضلین که نکره در سیاق نفسه اینه. بعد سرانجام خودشون رو هم تشریف میکنن، تکریم میکنن. میبینید یه انسان بزرگوار وقتی که بخواد حرف بزند نمیگد من جزمن اینجوره، یقینه اینجوره، میگه من گمانم اینه، گمان میکنن که آدم مثلا دسیسه تو کار باشه. این که میگه من گمان بکنم خود رو بالا برده، یعنی من عجب در زمانه که بی خود جزم پیدا کنم، ولی گوان هم اینه که این هم اصلا دست نشوندن. این نه برای این که برخی ها گفتن که چون خطابی بود مقدمات برهانی نداشتن، اخیرا پی بردن تعبیر رو مزن نکردن، نه خودشون رو قاطع میدونن، ولی برای تکریم و تجدید و تشریف خود تعبیر رو مزن نمی کنن. دیدید بعضی از بزرگان برای کسی رو خیلی تحقیر کنن بگن گوان هم اینه که اینجوری میشه. خب بعد نظرم رو کاذبین، یعنی هم تابع دروغ میگوید معاذ الله، هم مطبوع. کذب مثل سر فرع بر گزارش است، یعنی اگر کسی خبری داد، گزارشی داد، یا صادق است یا کاذب. اگر کسی ساکت بود نه صادق است نه کاذب، چون صدق و کذب عدم و ملکن، نه سلب و ایجاب، لذا اجتماعشون محال است اما ارتفاعشون محال نیست. ممکن است که زید نه صادق باشد نه کاذب، برای که ساکت است، خبری ندارد. خبر یا صدق است یا کذب، مخبر یا صادق است یا کاذب. بنابراین این که گفتن تابع و مطبوع هر دو کاذبن، این هر دو گزارش می دهد، منتها گزارشی که مطبوع می دهد یعنی نوح سلام الله علیه درباره خدا و قیامت و وحی و نبوت و معارف غیبی است، شریعت است، گزارش که تابعان میدن اینی که میگوین نوح حق است، دعوت او حق است، دعوای او حق است، ما به او ایمان آوردیم. اینا همش اینا دروغگو هستن، بلکه مش اراذل اینجا جمع شدن هدفی دارن را بود. اراذل وقتی خبر میدن دروغ میگن، چون یه چیزی داره که جمع کرده به طمعی آمدن. بنابراین کذب تابعان برای اینکه اینا اراذلن تو بادی و رأی حرف میزنن، کذب مطبوع برای اینکه نبوت با بشریت هماهنگ نیست، بشر پیغمبر نمیشود. این خلاصه شبهات این وجود مبارک نوح سلام الله علیه در پاسخ فرمود یا قومه ارائیتون، یعنی اخبرونی، شما این که گفتید ما نراکه الا بشرم مثلنا، ذات اقدس الهی فرمود اینی خالقون بشر المنتین فعضا سویت و نفخت فیه من روحی، شما اون نفخت فیه من روحی رو که نمیبینید، این روح الهی که امانتیست در بدن به بدن تعلق گرفته، این میتواند با خدای خود رابطه داشته باشه، او رو که نمیبینید، او بیانه رو اون میگیره، رحمت خواسته رو اون میگیره، شما یه جسم میبینید، یه تنی میبینید بر اساس همون گرایش حسی و تجربیت. من که نمیگم بشر نیستم، منم بشرم، شما هم بشری، ولی شما حذف کردید، گفتید جز بشریت چیزی دیگر در تو نیست. من میگم نه، جز بشریت چیزی دیگر در ما هست. خدای سبحانه فرمود اینی خالق بشرم من تین، اما که ازا سبیته و نفخت فیه من روحی، اون روح الهی را هم به این بشریت متعلق بکنید، اون روح الهی میتواند با خدای سبحان را به داشته باشد، از او پیام بگیرد و به شما برسند، اون بیانه دارد، اون رحمت دارد. بیانه و رحمت ممکن است که در بعض جهات از مصادیق فرق بکنند، ولی از در حقیقت در خصوص مقام یکی هست، اون رحمت خاصه به صورت نبوت ظهور کرده است. لذا ضمیری که فاعل فعل است مفرد آورده شده، خود اون فعل مفرد است، تثنیه نیست. با اینکه فرمود الا بینت من ربی و آتانی رحمتا من عندهی فامیت فرمود، این افراد ضمیر فاعل برای آن است که حقیقت بیانه و حقیقت رحمت یک چیز است در خصوص ما. از اینجا معلوم می شود که منشأ معرفت قوم نو همون حس و تجربه است که نازل ته مرحله است. اونا اگر می گویند به رأی ما، به فکر ما، به اندیشه ما، به عقل ما این چنین است، عقل اونها را چشم اونها تغذیه میکند. یک کسی که مادی میاندیشد و هر موجود را مادی میدوند و ماوراء ماده را افسانه و افیون ترقی میکند، وقتی میگوید من فکر کردم و عقلم رسیده است، من اینجور میاندیشم، رأی من این است، بازگشت همه اینا به رؤیت من است. این که میگوید رأی من این است، یعنی من اون که را دیدم و آزمودم با چشم مسلح یا غیر مسلح. مواد اولیه اندیشه حس گرا و تجربه رو را همون حس او تشکیل میده. همین مقدار کار ادبیات رو حل میکنه. یعنی اگه شما به مغنی مراجعه کنید، او مشکلتون رو با همین حد بکنه که این نرا دو تا مفعول گرفته، ما نرا که الا بشرن، یا ما نرا که الا تبع که، یکی مفعول اولی که تو مفعول اون رأی به معنای دیدن باطن، اون دو تا مفعول میگرد، اینم همونه. اما این راه ها بارها برست رسید که از شافعی نپرسیدم سالی مسائل، این دنبال دوتا مفعول میگرده، دوتا مفعولش هم تحمیله، این خیال میکنه این رأی یعنی مطلب عقلی، اما دیگه این کار اونیست که این رأی عقلی او از همون رأی حسی او پیدا شده. این رأی او همون رؤیت چشمی پیش از این نیست. این خروشچف اون وقتی که رئیس جمهور شوروی سابق بود میگفت معاذالله خدایی نیست و اگر بود ما هم میدیدیم. این قبل از انقلاب روزنامه های ایران هم چاپ کرده بودن حرف او رو، میگفت نیست، اگر باشه خب ما هم میدیدیم دیگه. این اصالت حس و اصالت تجربه و حسگرایی و تجربه گرایی همینه. میگن ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، همون حرف اسرائیلی ها که ما لن نؤمن لک حتا نرى الله جر. اون وقت از یه طرف انقلاب شیشه بهمن بود، انقلاب سفید منحوس پهلوی بود، همون روزها این حرف رو از خروشچف که رئیس جمهور وقت بود روزنامه های ایران هم چاپ کرده. این میگفت به این که اگر با خدا بود ما هم میدیدیم. الان هم اونه که گرفتار تفکر مارکسیستیان همینن. بنابراین اگر کسی به فکر یک مفعول دو مفعول بخواد حرکت کند مشکل علمیش حل نمیشه. این کسی که میگوید ما نراک الا بشرن یا ما نراک تبعک الا اراذلنا فلا، دو تا مفعولش تعمیم است، برای اینکه منظور از رأی هم همون فکر و عقل و اندیشه است. لیکن فکر و اندیشه و عقل او را چشم رو تأمین میکند بلا غیر، چیزی که دیده ای نباشد باور نمی کند. وجود اون بارک نو فرمود به این که بالاخره من بشریت دارم، بله، اما شما منحصر کردید، گفتید جز بشریت چیز دیگه در تو نیست. خب اون نفختور هم ببینید، نگید ما نراک الا بشر مثلنم. به قانون حکمال امثال فیما یجوز و فیما را یجوز تمسک کردید، خب یه سغرام هم نو است، ما مثل هم نیستیم. یکی روح طیب دارد، یکی روح خبیث دارد، یکی روح ملکوتی دارد، یکی روح ملکی دارد، فاصله فراوان است. کجا ما مثل همیم؟ الناس معادن که معادن ذهب و فضه. خب اگر اینه یکی بریلیان است، یکی زغال سنگه، چجوری مثل همین؟ بله از نظر یعقوب و یمشیفر اسرار مثل همین، ولی مگه دست و پا وحی میگیره یا اون جان منفوخ الهی وحی میگیره؟ اونا که مثل هم نیستن، که اونا درجات فراوانی دارن. این گفتید حکم الامثال فی ما یجوز فی ما را یجوز، این سغرام است، مثل شانستی. گفتید جز بشریت چیز دیگرش نیست، این خلاف. گفتید مثل همین، اینم خلافه، هر دوباره هم خلافه. اونی که باید ببینید که نمیبینید، پس میشید کور. وقتی کور شدید این دو باری که گفتید نرا نرا نرا، این رأی شما همون رؤیت بصره. شما گرچه میگید اندیشه ما، فکر ما، عقل ما، اما عقل شما تو همون چشم شماست. من شما با ماورا طبیعی که ارتباط ندارید، با شهود قلبی از با من اخذت الله اربعین سباها که ارتباط نداری، با برهان عقلی که ما اقامه میکنم که ارتباط نداری، میمونید حس و تجربه. پس بنابراین عقل شما مثل چشم شماست. لذا وقتی اون درون کور شد تمام حرفها رو بیرون میزنه. لذا در بخش پایانی وجود مبارک نو به همین ها بعد از تحلیل که درون با چشم داشته باشه، شما چشم درونیتون کوره. نظیر اون چی در سوره مبارک حج آمده که انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون چشمی که تو دله اون کوره. وقتی اون کور شد تمام سرمایه شما میمونه چشم ظاهری. تمام سرمایه شما که چشم ظاهری شد، این عده مؤمنین را که وضع لباسشون فاخر نیست، خونهشون فاخر نیست، اینا را حقیر میبینید. فرمود تزدری اعیونو کن، شما شناخت کنم که برای چشم چیز دیگه نیست، چشم شما اینا را خوشید، در چشم شما اینا ذبیح و حقیقه را. فکر که ندارید، در اینکه اون چشم باطن که کوره، میمونه چشم ظاهر. چشم ظاهر هم که اینا فاخر نیستن، نه جامعه فاخر دارن، نه لباس، نه خانه فاخر دارن، نه مانند. لذا این رأیی که خود وجود مبارک نوح دارد و ما اراکم، اون میشه رأیت عقلی. این رأیی که اینا سه چهار بار گفتن میشه رأی حسی، این هر دو گفتن نرا در هر دو جا هم ممکنه دو تا مفعول بگیره، ولی وقتی بخواد با مغنی مسئله رو حل کنی این قدم به قدم با مشکل حل است. اما وقتی رسیدید به جایی که میگید از شافعی نپرسیدم سار این مسائل، اومد راه باز میشه که اون عرا ولو دو تا مفعول میگیره، عقل اونها حرف چشم اینهاست، اینا عقلی حرف میزنن ولی حسی فکر میکنن، اینا درونی حرف میزنن ولی بیرونی فکر میکنن، برای اینکه شهود درونی که ندارن، برهان درونی هم که ندارن، معرفت شناسی اینها هم حس و تجربه است. و اما وجود مبارک نوح که میگه اراکم کذا و کذا، اون از رؤیت درونی خود سخن میگوید. بعد راز این دشمنی رو هم تحلیل میکند. وجود مبارک از دعیمی سلام الله و بیان نورانی در نهج البلاغه دارد که الناسو اعداء ما جهلوا، مردم چیزی رو که نمیدانن بوسنگ میزنن، جاهل نسبت به چیزی که نمیداند دشمنی دارد، یا سعی میکند او را ترک کند، بی اعتنایی کند نسبت به او، یا بگرد این بی اهمیت است، یا مثلا اگر خوب بود ما هم تعقیب میکردیم، یا دستیت براندازی اوست. الناسو اعداء ما جهلوا، این تو بیانات نورانی از دهنی در نهج است. وجود هم باره که نوح سلام الله علیه فرمود این که اینی اراکم قومن تجهلون، و هر جاهلی هم الجاهلونه لأهل العلم اعداء، عالمان دین که نسبت به جاهلان دشمن نیستن، مهربانن، پدر اونهای هم رعوفن، برای اونها تلاش و کوشش میکنن که دست اونها را بگیرن. علما که دشمن جهال نیستن، این جهال هم که دشمن علمای هم. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه العلماء لأهل الجهل اعداء. وجود بارک نو فرمود که شما معرفت شناسیتون مشکل داره، برای اینکه من از جای حرف میزنم که شما اونجا رو نمیبینید، میمونه حس و تجربه شما. حس و تجربه شما هم که برای او ساخته نشده، پس میشه جاهل. جاهل هم که دشمن عالم است، هی سنگ فرار کنیم با این رو. بله دیگه، اونا از اون جهت اشکال میکردن که چرا ما لحاظر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسباب، میفهمد من که دیگه فرشته نیستم که غذا نخورم تو جامعه راه نرم که، بله بشر مثل شما. اونجا که اشکال میکنن که ما لحاظر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسباب، تو همون شبه هست که رسول باید اهل اکل شرب نباشه، اهل خورد و خواب نباشه، یعنی فرشته باشه، و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل اکل شرب است رسالت نداره. حضرت فرمود به این که من رسالتم به جان من است، به اون نفخت و فیه من روحی من است، که دست و پای من وحی میگیره. خب قضا مال دست و پا و اعضا و جوارح من است، من که نمیگم با این چشم خدا را معاذ الله میبینم یا با این گوش میشنوم، من این گوشم ببندم میشنوم، این چشمم ببندم میبینم، من که با دست و پا به لقای حق نمیرم تا شما بگید که این مثل ماست، که غذا خوردن من رواست، خوابیدن من رواست، چرا میگید یعکل و یمشی فی الاسباب؟ اون برای اونه. خب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. مسئله این که اکراه در اسلام نیست، اجبار در اسلام نیست، لا اکراه فی الدین، این در ظرف تعمیه است. این سه چهار تا فرق را ملاحظه کنید. البته بحث آزادی در سالهای قبل مبسوطاً بیان شد که آزادی تکوینی داریم، آزادی تشریعی داریم، انسان تکوینا آزاد است، ولی تشریعاً بنده خداست، وجوب و حرمتی دارد. تکویناً انسان مختار است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل. انسان آزاد است و کمال او در این است که آزادانه راه را طی کند. اما تشریعاً این چه نیست که آزاد باشد هر کار خواست بکند، معاذالله میشه اباحیگری. و اگر تشریعاً آزاد بود، یعنی در نظام شریعت هم هر کس هر کار رو خواست انجام بده، دیگه امر معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات و قصاص و امثال ذلک در دنیا مطرح نبود. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، در قیامت مطرح نبود. این بگیر و بمندهای دنیا و آخرت برای این که انسان از در قانونمندی آزاد نیست. در نظام تکوین کمال در این است که انسان با اختیار خود را چطه کنه، به فشار کسی را به جای ببرن که کمال نیست. پس اون لا اکراه قل الحق انا هدینا السبیل اما انا هدینا النجدین، همه اینا درباره بیان ساختار انسانی انسان است و در نظام تکوین و آزاده. اما امر معروف و نهی از منکر و فرمان و دستور و پرهیز از رذائل و جای حدود و قصاص و تعزیرات در دنیا و بگیر و ببندهای القیافی جهنم کل کفار عنید در قیامت، اینا به لحاظ تشریع است. اما در فضایی که فرد یا جامعه کورند، به کورها باید گفت بروی وگرنه میبندیم، یا کورها رو باید علاج کرد. در ظرف تعمیه فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهو، آیا کورا رو میبندن یا کورا رو بصیر میکنن؟ اگر کورها را بستن، این برخلاف آزادی است. اما اگر کورها را سعی کردن بصیر کنن، بیدار کنن، بینا کنن، درمان کنن و همه علل و عوامل درمان و شفا را در اختیارش گذاشتن، اما از این به بعد عالماً آمدن بیراه رفته است، دیگه از اون به بعد بگیر و ببند شروع می شود. همین نو سلام الله علیه که فرمود ما شما رو اکراه نمی کنیم برای اینکه کوران را نمی شود اجبار کرد، شروع کرد به تبلیغ و هدایت. و البته یه ده پذیرفتن، یه ده که نپذیرفتن از اون طرف فارغ تنور شد، از اون طرف آب فراوان آمد و طوفان شد و اغرقوا فادخلوا نارا شد. یعنی تو همون امواج آب رفتن تو آتش، نه اینکه طوفانی بود و اینا غرق شدند و لاشه هاشون افتاد و بعدها که لاشهشون خوش شد اینا رو سوزوندن تو جهنم برزخی. اون آتش برزخی تو درون دریا هم هست، این القبر و حفرت و من حفر نیران. حالا اگه فرض کنید اینا که کشتی های زیرزمینی دارن، اینا اگه تو عالم رؤیا خوابی ببینن که کسی اینها رو میزنه، تو آتش میسوزونه، رنج میبرن، از شدت درد فریاد میکشن و بیدار میشن، تو همون قواسایی که تو دریا هستن اگه یه همچه حالی برشون پیش بیاد، اون آتش برزخی که با این آب منافاتی نداره، که اون نار الله مقدس که تطلع و علال افعده است، یه همچه آتشی تو بیرونم هست، تو خواب نیست، تو بیداری است، در محدوده تن آدم نیست، در بیرون است. و این شخص عذاب میبیند، دیگری عذاب نمیبیند. اینجا با سمن فرمود، با فا فرمود، اغرقو فادخلونا را. خب حالا اگر الزام روانی است، پس چرا بگیر رو بند خداش رو میشه؟ بنابراین در ظرف تعمیه و کوری باید معمازدائی کرد، امازدائی کرد، بسیر کرد، علاج کرد، جهل روبی کرد تا اینا عالم بشن، بسیر بشن، راشون رو پیدا کنن. اما اگر از این به بعد عالمن آمدن برن بیراه می روند دیگه، حالا یا لحال خزیان خل حیات دنیا و یا میگو بر اشار، ممکنه در هر دو عالم عذاب بشن، ممکنه در یک عالم عذاب بشن. فرمود ان نلزم و کموها و انتم لها کارهون. بعد فرمود به اینکه شما چه چیزی از ما توقع دارید؟ توقع دارید که ما که آمدیم دعوای نبوت کردیم مسئله اقتصادی شما را حل کنیم، یعنی این هوش و عقل و خرد خدا داد شما به کار نیفته، یا اینا رو به کار بگیرید؟ این هم راه خداست، داده خداست. خدا گاهی از راه وحی با آدم سخن میگوید، گاهی از راه عقل سخن میگوید. بارها ملاحظه فرمودید که مسئله عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. عقل برهانی مثل نقل معتبر دوتایی دو جناح شرع، هر دو کاشف شریعتن. برهان عقلی مثل برهان نقلی هر دو ابزار کشف شرعن. عقل در مقابل سمع است، عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شرع. اینی که می تو کتابهای فقهی و فقها رضوان الله علیهم فرمان یدور علیه الادله الاربعه، برای اثبات وجوب یا حرمت یک حکم شرعی میگن فرون دلیل عقلی هست، فرون دلیل نقلی هست، فرون دلیل اجماعی هست. به اونا هم عقل اگر برهانی باشد، نه قیاس که همون تمثیل منطقی است، نه وهم و خیال و قیاس و گمان و بعد، عقل اگر برهانی باشد مانند نقل معتبر حجت شرعی است. البته نقل مستحضری هم باید رجالش مشخص بشه، هم باید جراحش مشخص بشه، هم باید تعارض درونی و بیرونی نداشته باشه تا یه روایتی بشه مورد استدلال قرار بگیره. اینطور نیست که هر نقل معتبر باشد که. پس عقل معتبر و نقل برهانی و نقل معتبر، این راه برای پی بردن حکم شرعی است. انبیا نیامدن که عقل را تعطیل کنن، خرد را تعطیل کنن، تجربه را تعطیل کنن و از راه غیب مشکلات مالی و توسعه اقتصادی مردم را حل کنن. فرمود لا اسألکم علیه اجرا. بعدا فرمود به اینکه ما که نمیگیم خزائن غیب پیش ماست که آیه بعدی است که خواهد آمد، ما را هم که نمیخوام از شما، چیزی را از شما طلب ندارم، نه قرض و نه عوض. این اجریه الا علی الله. اما درباره این پیروان ما اینا رو گفتید ارازل است و بادی و رای، این چنین نیست. اینا مؤمنان هم یک، اینا ملاقیان الهی هم. شما چه میدونید در درون این افراد عادی اینا شهان بی کمر و خسروان بی کله هم؟ نه اینها بعد از مرد خدا رو میبینن. خب بعد از مرد خیلی ها خدا رو میبینن. انهم ملاقو ربهم، نس یلاقونه یا سر یلاقونه، این اسم فاعل است که حال رم شامل می شود. اینا به لقای الهی هم خدا را ملاقات میکنن، حالا یا با بخشای عقلیشون یا با بخشای قلبیشون. اینا آدم های کوچیکی نیستن. من اینها را ترک کنم مجلسم که چی؟ انهم ملاقو ربهم نیلاقونه. چرا اون آیه که دیدیر خونده بودیم بود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و من حسابک علیهم من شیء. آیه که دیدیر خونده بودیم همین بود که اونا پیشنهاد طرد میدادن، گفتن اگه ما میخوام بیاییم اینا رو بیرون کن ما بیاییم. آیه ناظر شد که نخیه ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینا صبح و شام به یاد خدایی هم یریدون وجهه ما علیک من حساب میشه و ما من حساب که علیه میشه فتطرد هم بتکون من الظالمین. آخه تو که از قیامت اینا خبر نداری، حساب اینا با خودشونه، حساب تو با خودشونه. چه مجوزی اینا رو مخاطب کنی؟ اغنیا بیان. خب نیان اونا. این مشکل اونها بود که آیه نهی کرد. این که فبود به ما انا به تارد الذینه برای همونه فبود من آخه چیری نخو کنم؟ اینا مؤمنان الهی هست. یک به ما انا به تارد الذینه آمنو انهم ملاقو ربهم، اینا حق دیدار دارن، حق ملاقات دارن. این که میگن نماز معراج خداست، ملاقات عد با مولاست، فرصت خوبی است. و راکنی اراکم قومن تجهلون، شما جاهلی، الناس هم اعداء ما جهلو، چون شما جاهلی تمام حرفتون اینه که دیدتون اینه، فکرتون اینه که حرف رو کی میزنه، اون رو الی من قاله، نه حرف چیست که اون رو الی ما قال باشه. چی کار داری اینا فقیره؟ شما بینید اینا چی میگن؟ همجور میگید در نظر نکن کاذبی، همه اینا رو تکذیب میکنید دیگه. شما بر اساس انظر الی من قال تکذیبشون کردید، وگرنه از کجا خبر دارید اینا دروغ گویان، کذب مخبری دارن؟ چون اینا یقه چرکینن، غیر از این که درد ندارید دیگه. اگر وضع مالیشون خوب بود باورتون میشد. خب کسی که بر اساس انظر الی من قال کار میکنند، انظر الی من قال یه قوم جاهلیه دیگه. فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، خب چرا اینا رو تکذیب میکنی؟ شما چرا اینا رو تکذیب میکنی؟ من به چه دلیل اینها رو ترد بکنم؟ انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. از اون طرف هم فرمود به این که هیچ راهی هم من ندارم که بتوانم اینها رو ترد بکنم، برای اینکه ذات اقدس اله ممکن است که در فرصت‌های دیگری همه ما رو به کیفر تلخ مبتلا بکنه. والحمدلله.